أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گاهی کلمه ای که داریم جمع محلای به الف و لامه، گاهی مفرد محلای به الف و لامه، اینا با هم متفاوته. من مثالی که میزنم مثال قرآنی، خیر، یخ میگیم الخیر، یخ میگیم الخیرات، که در آیه 32 فاطر در مورد امامان معصوم علیه السلام خصوصیت بارزشونو این میگه: و من هم اولای سمه و رسن الکتابه و من هم سابقون بالخیرات به اذن الله. بعضی از سادات هستن که سابقه به همه خیرات هست. اینجا هم الف و لام هست هم جمعه، یعنی مدخول الف و لام الخیراته، در حالی که این آیه 32 فاطر تو زیارت جامع کبیره که میاد مفرد محلا به الف و لامه. اونجا میگیم ازا ذکر الخیرو کنتم اوله و اصله و فرعه تا آخر. چه فرق است که بگیم الخیر یا بگیم الخیرات؟ بعضی گفتن الخیرات وضع بر عمومش به واسطه یه الف و لامه، یه الف و لامه که دلالت بر عموم میکنه، نه مدخول. اینو بعضی مطرح کردن. گفتن الف و لام میگه همه خیرات، نه کلمه خیرات که جمع اومده. صاحب کفای اینو قبول ندارن. دلیلشون چیه؟ میگن اگر الف و لام بخواد دلالت بکنه بر عموم، باید دلالت بر تعیین بکنه، یعنی یه مفهوم معین. مفهوم معین وقتیست که همه رو بگوید. حالا من مثال اینطور میزنم: اگه فرض کنید خیرات همش 100 تا باشه، حد اقل جمع 3 تا است و حد اکثرش هم میشه 100 تا. اگر فرض کردیم و من هم سابقون بالخیرات به اذن الله، الف و لام دلالت میکنه بر عموم. آخون میگن من اینو قبول ندارم، اینطوری قبول ندارم. دلیلشون اینه که الف و لام اگه دلالت بر عموم بکنه باید تعیین بکنه، تعیینم فقط 100 تا است، ولی اگه اومدی زیر 100 تا دیگه ممکنه 3 تا باشه، 4 تا باشه، 5 تا، همش ممکنه. میگید ممکن ممکن، و ممکن که دیگه تعیین نیست که، مبهمه. اگه خواستید بگید تعیین دارد، تعیین فقط یه معنا بیشتر نیست، اونم آخرین درجه، میشه 100 تا. وقتی اینطور شد باید بگویید که جمع شامل اقل مراتب که 3 تاست نمیشه. حالا میتونید نبگید؟ میتونید بگید مثلا این الخیرات شامل 3 تا نمیشه. نمیتونید بگید آخون اینطوری ما رو گیر میاندازن. پس یه بار دیگه استدلال میگم، استدلالشون خیلی پیچیده است. یه قولی هست که میگوید الخیرات یعنی هم مدخول جمعه و هم الف و لام هم داره. در یه چنین جایی الف و لام دلالت بر عموم میکنه. آخون میگن نه، اون مدخوله، خود اون خیرات است که دلالت بر عموم میکنه، نه الف و لام. چرا؟ اگه بخواد الف و لام باشه باید بگیم الف و لام دلالت میکند بر تعیین، این اول. دوم، تعیین فقط در صورت آخرین درجه هست که مثلا 100 تا باشه. سومی که باید بگید الخیرات شامل 3 تا که اقل مراتب جمع نمیشه، فقط 100 تا هست، در حالی که کسی اینو نمیگه. همه میگن الخیرات شامل 3 به بالا میشه. نتیجه اینه وقتی این دلیل رد شد میگیم عموم الخیرات از مدخول استفاده میشود. مدخولش هم که خود خیراته، میگیم وضع برای عموم شده. اصلا عرب اومد اس عام رو وضع کرد اس برای عموم دیگه، مستند به عموم میشد و مستند به وضع میشه. نه الف و لام بعد میگن این اسررت، اگه اصرار داشتی که اینا تو عبارت های عربی گاهی میگن این ابیت الا، این همونه. گاهی میگه عبادت یعنی تو زیر بار هیچی نمیری مگر این نکته. عبارت اخراش اسررت است، اگه اصرار بر این مطلب داشتی. ها چی گفتی؟ گفتی استناد به عموم به واسه الف و لامه. قبول ندارم که مال وضع مدخول برای عمومه. در این صورت میگن پس بگو این الخیرات از اول دلالت بر همه دارد، یعنی دلالت بر 100 تا، نه اینکه شما اول بیاید بگید تعیین، بعد تعیین که میکنی بعد میگی باید بگی عموم، بعد بگو خب عموم که با اقل مراتب جمع تنافی داره. اون حرف قبل رو نزن دیگه، واسطه نینداز. از اول بگو الخیرات شامل 100 تا میشه، ولی اگه اینو نگو به همون اشکال برخورد میکنی که اقل مراتب جمع هم تو الخیرات هست. اینو نگو، از اول بگو 100 تا. این فرمایش آخون که جواب دادن از اون بنده خدا ایراد داره. ما جواب داریم میگیم، من این حرف آخرشونو ول کنید. اون حرف اول که میگفت اگر الف و لام بخواد دلالت بکند، اون بند خدا میگه الف و لام دلالت میکنه. آخون گفت اگر بخواد دلالت بکنه به 100 تا باید باشه، پس به 3 تا نیست، در حالی که ببینیم دلالت بر 3 تا هم داره. میگیم یه جمله ای داشتید گفتید اگر الف و لام دلالت بکنه دلالت میکنه بر تعیین. جمله اولتو میگم چرا این حرف رو میزنید؟ از کجا دارید میگید دلالت میکنه بر تعیین ولا تعیین مگر استقراق جمیع باشه؟ همشه کل این کل ما قبول نداریم. این از کجا دارید میگید که تعیین در کل است؟ ما دو احتمال میدیم. یه احتمال این که بگیم وضع تو جمع وضع شده است برای عموم، یه احتمال هم بدیم که الفالا دارد برای عموم میکنه. خب حالا اگر ما خواستیم ببینیم کدومشه، فعلا اینجا الخیراته، هم الف و لامه هم خیرات هم جمعه، میخوام دیمی عموم از کی فهمیدیم؟ از الف و لام فهمیدیم یا از خیرات فهمیدیم؟ راه چیه؟ تجریده. تو فارسی میگه منها میکنه. یه بار خیرات ها بدون الف و لام میگیم ببینیم معنی چیه، بعد الف و لام سعیش در میاریم ببینیم اضافه چی شد. خب حالا ما دیگه کار با آخون نداریم خودمون. آیا خیرات بدون الف و لام دلالت بر عموم داره یا نه؟ داره. خب جمعه دیگه. احتمال میدادیم استناد به الف و لام باشه، منطقه الف و لام خب ورش میداریم، بعد میبینیم بدون الف و لام هم عموم ازش فرمیده میشه. یعنی فرق از بین خیر و خیرات. خیر شامل همه خیرها میشه، منتها به شکل بدلی. میگم هر خیری، اما خیری است که بدلیه، یا اینه یا اون، هی میگم یا اینطوریه. اما وقتی میگیم خیرات دیگه یا نیست، شامل همه خیرها میشه. خیرات بدون الف و لام دلالت بر عموم داره. پس میگم که اون وقتم که با الف و لام دلالت بر عموم میکنه، الف و لام دخالت نداره، به دلیل اینکه ورداشتیم الف و لاما، آدیدیم هنوز انسباق عموم به ذهنمون هست. این انسباق المفهوم الی ذهن بعدو، یعنی بعد حذف اللام، دلیل بر اینه که عموم را از جمع فهمیدیم نه از الف و لام. جناب آخوند بهتر بود میگفتین الف و لام برای تزیینه. یادتون رفت قبلا یکی دو صفحه قبل کفایت چی گفته؟ گفتن به اعتقاد ما همه الف و لام برای تزیینه. نه یعنی کار رو بکنه. ای کاش این حرفا اینجا زده بودید. تو جمع محلا به الف و لام خیلی قشنگ تره که بگید جمع محلا به الف و لام بدون الف و لام هم جمعه، اما الف و لام اگه در وردید زینته. این هم یک بحث. بحث بعدی نکره هست، یکی از کلماتی که دلالت بر اطلاق داره نکره هست. در مورد نکره مثل رجل دو تا مثال آخون میزنن. یکی جا رجلون من اقصى المدینه، خدای متعال میگه یه مرد اومد از انتهای شهر. این جا رجلون برای خدا معلوم است که مجهوله، برای خدا، برای متکلم، یعنی اینطور میگیم برای متکلم معلومه، اما برای مخاطب نه، مخاطب نمیشنسه بشه. لذا نکره میاره، نکره برای مخاطب است نه برای متکلم. و گاهی میگه جعنی به رجلن، مثال دومش که جعنی به رجل هم نکره هست نزد متکلم هم مخاطب. نه متکلم میدونه جعنی به رجل رجل کیه، نه مخاطب میدونه، چون مخاطب منو نرفته کسی بیارد که میرد بیرون یکی یه رجل بندرد میاره. این دوتا مثال آخون میزنن که فرق است بین دوتا مثال، این فرقش همینه که گاهی نکره مثل صورت اولی که نظم متکلم معلومه، نظم مخاطب مجهوله، گاهی نظم هر دو مجهوله. ما اینجا یه ایراد با آخوند داریم که جناب صاحب کفایه یه قسم سومی هم اینجا هست، اگه میخواییم مثال بزنید قسم سوم هم بگید که عکس قسم اوله. تو قسم اول میگفتیم برای خدا معلومه است، برای مخاطب مجهوله، گاهی برای متکلم مجهول است و برای مخاطب معلومه. مثلا میگید ای رجل جا اک فل امس، خب برای متکلم معلوم نیست، داره سوال میکنه کی اومد دیروز، هم برای مخاطب معلومه، میگه پسر عمرم اومده. پس رجل گاهی این قسم سوم پیدا میشه، عکس قسم اوله، که گوینده تو این قسم سوم نمیداند رجل کیه، اما مخاطب میدونه. فرق نمی کنه، خبر انشایی هیچ دخالت نداره تو معلوم و مجهول بودنش. خب چه دخالتی داره؟ مثل بگید یک شو نوشته، یک شو داریم به زبون میگون، کتابت و لفظ چه فرق میکنه؟ اثر نداره تو بحث ما که یکیش خبره یکیش انشاست. خب باش، ما مفهوم رجل داریم میگیم آیا معلوم است یا مجهول، نکره میگیم مجهول است. برای کی؟ آخون میگن دو صورت، یه صورت این که مجهول است برای مخاطب فقط، صورت دوم برای هر دو مجهول است. خب میگم صورت سوم هست که مجهول است برای متکلم و برای مخاطب معلومه. مثالش هم ما اینطوری میزنیم، میگه متکلم نمیده دیروز کی اومده پیش شما، میگه این رجل کی بود، شما هم میدونید کیه. خب نکته ای که ما نه الان وارد اون بحث نمیخوایم بشه، خود نکر رو داریم میگه، خود نکره اگه در سیاق قرار بگه افاده یه عموم میده، ما الان بحث اون رو نمیخواییم بکنیم، اطلاق رو میخواییم درستش کنیم. میگیم این نکره کی اطلاق داره؟ خود نکره یکی از کلماتیست که اطلاق داره، بعد حالا مقدمات حکمتش هم زمینش میکنه. بعد آخون وارده صورت اول دوم میشن، صورت سوم که ایشون نگفتن. صورت اول که جاء رجل من اقصى المدینه است، میگن که این مفهومش فرد معین در واقع است و مجهول نظم خاطبه. وقتی میگه جا رجلون در واقع معلومه، ای کاش گفته بودن در نظر متکلم، چون بحث سر اینه در واقع معلومه است که واقع به درد من نمیخوره، که آنچه در محاور به درد میخوره تو مرحله ثبوت نیست، مرحله اثبات. پس اینطور میگیم تو مرحله اول، مثال اولمون که جا رجلون هست، میگم نزد متکلم معلوم است، نزد مخاطب مجهوله. نتیجه اینه که نزد مخاطب احتمال انتباه بر کثیرین هست، چون مخاطب نمیدونه کیه. میگم این فردی که از اقصى المدینه اومد آیا اینه؟ میگه شاید. دومیه؟ میگه شاید. سومیه؟ شاید. یعنی بر مخاطب که مجهول است میشه این طبیعت نکره و احتمال انتباه به افراد کثیر هست. اما دقت کنیم که وقتی میگیم احتمال انتباه، نه به معنای اینه که همه رو در بر میگیره، چون رجلون یه تنوینم داره، تنوینش تنوین وحدته، یعنی یه نفر، یکیشو یادت نره. پس از یه طرف میگو یک نفر، از طرف دیگه میگو یه نفر ممکنه اولی باشه، دومی، سومی، اما هی یا میگوی، میگو یا اولی یا دومی، نه اینکه یک و دو با هم باشه بعد کم کم بگوی 100 تا با 1,000,000 همه با هم، با هم که جا رجلان شاملش نمیشه که. بله، اینا از کجا میفهمیم؟ میگن ولو به نحو تعدد دال و مدلول. دال و مدلول اینجا ما دو تا دال داریم، خب دو تا مدلول هم هست. دو تا دال ما چیه؟ یکی رجل که دلالت میکنه بر طبیعت همون رجل، یه فرد از مرد، و یکم تنوین رجله که دلالت بر وحدت میکنه. پس رجل یعنی مرد، تنوینم یعنی یک، دوتا داله، خب مدلولش هم همین میشه، یعنی میگم یک مرد. خب حالا این یک مرد رو میگیم وقتی معین است به تعبیر آخو میگن فل واقع، گفت می اشتباهه اینا نگیم دیگه، میگم معین است اندل متکلم که خداست. وقتی معین است اندل متکلم، پس نزد متکلم یه نفره، یه نفرش هم معلومه، اصلا شامل نفر دوم نمیشه، چون میدونه اون پیغمبری که اومده کی بوده. اما برای مخاطب مجهول است. مجهول است رو توضیح میدیم، نتیجهش اینه که مخاطب احتمال اون جا رجلان، این آقاست، اون آقا، اون آقا، تمام افراد شهر رو احتمالش رو میده، منتها تمام افراد شهر به نحو وحدت، با قید وحدت. خب نتیجه این شد معنای رجلون، جا رجلون من نقص المدینه رو ده میگیم، معنای رجل طبیعت هست اما با قید وحدت. طبیعت با قید وحدت چون مجهول است برای مخاطب، قابل انتماع بر کثیرین هست، منتها به نحو بدلیت. آیا به نحو تردید هست؟ هر شود که آخون میگن مراد فرد مردد نیست، که بگیم مردده بین افراد. دلیلش همون نکته ای بود که خیلی ساده گفتیم، متکلم میدونه که اومده. پس مراد فرد مردد بین افراد نیست که بگید من شک دارم این یا اون، میگیم قابلیت انتباع بر کثیرینه، چون نمیدونید مخاطب کیه، میگه شاید اینه شاید. خب حالا ما قبل از که ادامه بدیم، سومی که تو کفایی نیمده بوده همینجا بگیم، تو میدیم سومی اگه گفته بودن خیلی بحث بازه. قسم سوم که میگفت ایو رجلن جا اکا بالامس، که نزد متکلم مجهوله، نمیدونه کی اومده دیرو پیش این، میپرسد از مخاطب، اما مخاطب نزدش معلومه. اینجا میگم نزد متکلم احتمال انتباق بر کثیرین هست، میگه اون فردی که اومده است ممکنه است این همه رو میگه ممکنه، اما انتباق بر کثیرینش به نحو تعدد دال و مدلوله، یعنی ای رجلن رجلش طبیعت رجلیت رو میگه، چون میگه قطعا حیوان نیمده است، نمیدونم جماد نبوده، پرنده نبوده، زن نبوده، این جنس مرد رو دارد میگه. پس دال دوم چند تنوینشه که این تنوینه میگه یه نفر بود، دو نفر و سه نفر هم میشه وحدت. و اما قسم اول وقتی میگفت جینی به رجله، حالا قسم دوم، تو قسم دوم که گفت جینی به رجله، که اینجا رجل هم لفظ متکلم مجهوله، معلوم نیست کیه میرد از بیرون میاره، هم لفظ مخاطب، مخاطب میدونه کیه. خب اونجا چی میشه؟ میگیم نکره ایست که صادق بر هر کسی که از رجل ها بیاره صدق میکنه. اما اون یه نفری که میاره فرد مردد نیست که بگم یه نفر که اومد، بگم یه نفر هازا اوزا یا اینست یا اونه. نخه، یه نفر که میاره هر کسی خودش خودشه، نه اینکه بگیم این یا خودشه یا غیرشه. این بود که آخوند گفتن فرد مردد بین افراد نیست، وقتی میاره دیگه معینش میکنه و هر کسی خودش خودشه. نتیجه اینه که تا نیورده بود قابلیت انتقاد به افراد دیگه داشت، اما وقتی هم که تعیین میکنه این یکی از اون افرادیست که گفت بود جهنی برد جنن بیار. پس فرد مردد نیست، بلکه متعینش کرد به مفهوم وحدت. اینه که ما بین این دوتا مطلب که داریم میچرخیم و باید هر دوشو با هم بگوییم، بگیم جینی به رجلن هم کلی است هم کلی نیست. کلی است فوری توضیح میدیم، یعنی این که قابلیت انتخاب به همه افراد هست. وقتی میگه جینی به رجلن، اگه بیرون 100 نفر باشه هر 100 تا رو شامل میشه. و کلی نیست به خاطر این که تنوین وحدت داریم که یه نفر رو بیار. من نگفتم دو نفر رو بیار، که گفتم یه نفر رو بیار. پس میرید یکی از اون 100 تا رو بندید میارید که میتونستید دومی رو بیارید، سوم میتونستید بیارید، اما حالا آوردید. من نگفتم یه فرد مردد بیاور، نه، گفتم فردی که قابلیت دارد منتقلش 100 نفر به او، قابلیت انتباق بود. اما اونی که گفتم یا یه نفر بود، وقتی شما یه نفر میارید یه نفر دیگه خودش خودشه، نباید گم این یا خودشست یا یکی از اون 99 تاست. این غلطه. و صلی الله علی محمد و آله.